هفته شب است در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 19 غروب از تیر ماه آتشین، 10 ماه جولای 2021، درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران ظهر روز شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 11600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و در این مدت 151 نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. بر اساس آمارهای رسمی تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران تا کنون 3,355,000 نفر بوده و مجموع جان باختگان نیز به بیش از 85,000 نفر رسیده است. کارشناسان تعداد مبتلایان و قربانیان واقعی کرونا را بیش از آمارهای رسمی می‌دانند. در حالی که آمار مبتلایان به کرونا در ایران طی روزهای اخیر افزایش یافته، روند واکسیناسیون به کندی پیش می‌رود و مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران تا روز شنبه 6,700,000 دوز بوده است. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران روز شنبه خواستار آمادگی بیشتر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای پذیرش بیماران مبتلا به کووید 19 شد. علیرضا زالی همچنین بر لزوم توسعه و راه‌اندازی بخش‌های جدید در بیمارستان‌های تهران تأکید کرد. او در ادامه از تغییر الگوی سنی بیماران، افزایش تعداد بیماران بستری شده در بیمارستان‌ها و بروز علائم گوارشی همراه با درگیری شدید ریوی در بین بیماران جدید خبر داد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در حال حاضر 143 شهر در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار دارند و گونه جدید جهش‌یافته این ویروس موسوم به دلتا در تمام کشور پراکنده شده است. معاون امنیتی استاندار تهران وقوع هر گونه انفجاری آتش سوزی در پی شنیده شدن صدای مهیب در شمال تهران را رد کرد. حمید رضا گودرزی روز شنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت:
فضای مجازی که خب بالاخره اسمش با خودشه، فضای مجازی، چیزی که اتفاق افتاده دقیقاً تو صحنه شما دارین می‌بینین، خاک و خلی هستش و سنگ و سلاخی هستش که از توی پیاده رو به داخل خیابونی که توی مجموعه پارک ملت هستش ریخته شده و نه ساختمان اینجا از آتیش گرفته باشه نه موضوع خاص دیگه هست.
جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران نیز اعلام کرد هیچ موردی از آتش سوزی یا تخریب ساختمان در این منطقه مشاهده نشده است. برخی رسانه‌های ایران بامداد شنبه از شنیده شدن صدای انفجار در محدوده پارک ملت تهران خبر دادند و در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است دودی بر فراز یک ساختمان دیده می‌شود. با این حال حمید هدوان جانشین رئیس پلیس تهران گفته تصاویر منتشر شده مربوط به این حادثه نیست، اما توضیحی در مورد صدای مهیب نداده است. خانواده منوچهر بختیاری در اعتراض به بیخبری از او روز شنبه مقابل دادگاه انقلاب استان البرز تجمع کردند. در این تجمع اعتراضی خانواده بختیاری، نرگس محمدی فعال مدنی و برخی دیگر از اعضای خانواده کشته شدگان اعتراضهای سالهای اخیر حضور داشتند. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 است که از 9 اردیبهشت در مکانی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد و خانواده‌اش می‌گویند او در این مدت هیچ تماسی با بیرون نداشته است. منوچهر بختیاری در یک سال و نیم گذشته بارها در اعتراض به کشته شدن فرزندش اقدامات اعتراضی انجام داده و چند بار بازداشت شده است. و خبر آخر این که در پی وقوع زمین لرزه‌ای که شامگاه جمعه در نقده به وقوع پیوست، بخشی از تپه تاریخی جلدیان در 25 کیلومتری پیرانشهر ریزش کرد. زلزله‌ای به بزرگی 5 درجه شامگاه جمعه شهرهای نقده و پیرانشهر در استان آذربایجان غربی را لرزاند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این زلزله کشته و مصدومی نداشته اما خساراتی وارد کرده است. ممنونم و ادامه مجله خبری را به پروانه وحیدمنش می‌سپارم.
ممنونم. امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. کرونا و شدت گرفتن روند ابتلا در 134 شهر کشور، مسئولان نبود تخت بیمارستانی در سیستان و بلوچستان را رد کردند. نماینده خاش میگوید تخت و امکانات نیست. طالبان میگوید 87 درصد از این کشور را به دست گرفته است. به این موضوع میپردازیم.
خب بیشترین مناطق افغانستان که تحت کنترل طالبان آمده، بیدین جنگ تحت کنترل اینا آمده.
آینده زنان و دختران افغان با قدرت گرفتن طالبان در ایالات مختلف این کشور به کجا خواهد کشید؟
ما یک چیز شاید شبیه حکومت اسلامی ایران داشته باشیم. زنان باز هم در اون نفس کشیده نمیتونن و تارهای مویشان هر لحظه شمارش میشن.
و ترکیه مسئول حفاظت از فرودگاه کابل شد. نقش ترکیه در افغانستان در شرایط فعلی چیست؟
ترکیه برای سالها جای پای خودش رو در افغانستان باز کرده از طریق ازبک تباران افغانستان.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیز جدید کرونا نه فقط در ایران بلکه بیش از 97 کشور دنیا را در بر گرفته و تدابیر سختگیرانه بهداشتی را بازگردانده است. با اینکه در ایران روند واکسیناسیون همچنان به کندی پیش می رود و محدودیت‌های جدی برای جلوگیری از ورود ویروس‌های جهش‌یافته به کشور اعمال نشده، مسئولان در تلاشند که عادی انگاری را دلیل شیوع خیز پنجم کرونا اعلام کنند. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که نگاهی داشته به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. سپیده، از آخرین خبرهای مربوط به این بیماری در ایران بگو برامون.
پرون اشاره کردی به اینکه مقامات به عادی انگاری تاکید میکنن، در صورتی که قبلتر خود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده بود که برگزاری مراسم مذهبی و تجمعات انتخاباتی از جمله مواردی هستش که باعث شیوع دوباره کرونا شده. روز شنبه پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هم تاکید کرد که باید محدودیت ها برگرده. اگر این اتفاق نیفته نمیشه انتظار کنترل بیماری رو داشته باشیم و باید منتظر خیزهای پشت سر هم کرونا باشیم. او گفتش که ایران به کشور موج‌خیز کرونا در دنیا تبدیل شده و گزارش های سازمان جهانی بهداشت هم نشون میده عملکرد جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ضعیف بوده. خب امروز هم دیدیم وزارت بهداشت باز هم مواردی از مرگ و میر و بیماری جدید رو اعلام کرد که شناسایی شده. البته هرچند که این آمارها مورد تردید جدی منابع مستند هست، اما نشون میده که روند بیماری رو به بهبود نیست و همینطور داره گسترش پیدا میکنه. در 25 استان گفته شده که روند بیماری صعودی هستش و در شهرهای دیگر هم خیز پنجم کرونا وجود داره و درگیرش هستند. الان 143 شهر اعلام شده که در وضعیت قرمز هستن، در صورتی که یک هفته پیش شمار شهرهای قرمز 23 شهر بود. مورد دیگر هم در واقع جلسه ستاد مقابله با کرونا هست که روز شنبه برگزار میشه هر هفته. حسن روحانی گفتش که این وضعیتی که الان درش گیر کردیم به خاطر شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا هست که موسوم به دلتا هست. با این حال تاکید کرد که با اینکه گفت که وضعیت بدتر شده، تاکید کرد که ما دچار یک عقب افتادگی یا عقب ماندگی دو ساله شدیم در بحث آموزش و باید مدارس باز بشن و تاکید کرد که باید دانشجوها و اساتید هم واکسینه بشن و بشه دانشگاه ها هم پروانه باز کرد.
سپیده، در حال حاضر میبینیم در بسیاری از کشورهای جهان به دلیل واکسیناسیون مرزها باز شده، امید برگشته به زندگی در این کشورها، ولی در ایران ما هنوز درگیر واکسیناسیون افراد بالای 68 سال هستیم. آیا تغییری کرده؟ خبر جدیدی اومده در مورد این موضوع؟
ببین، هیچ وعده‌ای که مسئولان دادن در زمینه واکسیناسیون عملی نشده، با وجودی که خیز پنجم آغاز شد و گفته شد که این ویروس که در این خیز در واقع شیوع پیدا کرده به دلتا شهرت یافته قدرت زیادی داره و کلی هم تبلیغ شد برای واکسیناسیون، اما تا امروز شنبه 19 تیر فقط 2,100,000 نفر، اندکی بیشتر، دو دوز واکسن کرونا رو در ایران دریافت کردن. وزیر بهداشت هم گفته بود که امروز واکسیناسیون عمومی با تزریق روزانه 400,000 دوز شروع میشه که این هم اتفاق نیفتاد. قبلا گفته میشد که با صدور مجوز مصرف اضطراری برای دو واکسن کوو ایران برکت و انسیتو پاستور ایران تزریق واکسیناسیون شاید سرعت بیشتری پیدا بکنه، ولی این دو واکسن هم وارد شرخی واکسیناسیون نشدن. افزون بر این گفته شده که 1,000,000 دوز واکسن خارجی روز گذشته وارد ایران شده و تحویل وزارت بهداشت شده. امروز هم یک محموله 500,000 دوزی وارد شده و در مجموع 9,403,800 دوز واکسن وارد ایران شده. اما ما هنوز فیلم ها و گزارش هایی میبینیم که نشون میده مردم از نبود واکسن، توقف واکسیناسیون شکایت دارن. حتی روزنامه همشهری گزارش میدانی منتشر کرد که نشون میداد مردم در صف ها موندن. حتی افراد بالای 80 سال هستن که دوز دوم واکسنشون رو دریافت نکردن. با این وجود علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگه این ویدیوها و این صف هایی که گفته میشه وجود داره صحت نداره. ما به زودی که دوشنبه رو اعلام کرده گفته واکسیناسیون افراد بالای 68 سال رو آغاز خواهیم کرد. عملکرد مسئولان به ویژه سعید نمکی وزیر بهداشت در این مدت بسیار نامطلوب بوده. او و همکارانش سعی کردن گاهی حتی با لحنی طلبکارانه و ادبیات نامناسب واکنش نشون بدن به کسایی که اعتراض میکردن به عملکرد وزارت بهداشت. پروانه،
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکان با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
به مرگ بگیر تا به تب راضی شوی یا به تب راضی باشی. به مردمان شریف به بند کشیده شده ایران بایستی آگاهی داد که حکومت برایشان خواب بسیار شومی دیده است، خواب شومی که تمامی انواع رفاه اجتماعی چون سلامتی، غذایی، بهداشت و غیره را از شما میگیرد و قطره چکانی به شما هدیه میکند. یعنی شما را به مرگ میگیرند تا به تب راضی شوید و قدردان ولی فقیهتون باشید.
خواستم بگم که ایران هفته یه بار یه واکسن به دنیا معرفی میکنه و میخواد به آمریکا و مستضعفان جهان واکسن رایگان بده، ولی تو آمریکا اینقدر واکسن اضافی اومده دارن به حیوانات باقی وحش واکسن تزریق میکنن واکسن کرونا رو، ولی تو تهران بازار به خاطر پیک پنجم کرونا تعطیل شد. آدم یاد این ضرب المثل میفته که آفتاب لگن هفته است ولی شام و نهار هیچی.
طالبان میگوید 87% از سرزمین افغانستان را تحت کنترل خود درآورده است. این گروه نظامی مدعی است بدون جنگ و خونریزی ولایات افغانستان تسلیم شدند. از دیگر سو سخنگوی وزارت دفاع آمریکا معتقد است دولت افغانستان نیروی نظامی کافی را برای مقابله با طالبان در اختیار دارد. در گفتگو با نجیب آزاد تحلیلگر سیاسی از افغانستان، ابتدا از وضعیت آینده این کشور با وجود قدرت گرفتن طالبان پرسیدم.
در این شک نیست که جنگ به شدت جریان داره و طالبان توانستن که بیشتر از 100 ولسوالی ها را تحت کنترل خود بیاورند، اما بیشترین از این ولسوالی ها ولسوالی هایی بوده که در این 18 سال یا 20 سال بگوییم تحت کنترل دولت و تحت کنترل طالبان نبودن، یعنی نامون بودن این ولس. بیشتر از این ولسوالی ها نه تمام شد. به هر حال ادعایی که طالبان میکنه 87% کاملا غلط است، اما بله بعضی نقاط کشور را تحت کنترل آوردن و جنگ به شدت جریان دارد. بحث دوم این است که بعد از کنترل آوردن اولسوالی ها که تحت کنترل طالبان آمده، آنجا چی اتفاق افتاده؟ آنجا تاسیسات ملکیت های مردم از بین رفته، آنجا مردم کشته شده، آنجا مردم معلول شده و از آنجا بسیار هزار فامیل ها در این یک ماه اخیر کوچ کردن یا بیجا شدن. بحث دوم که توقع چی است یا وضعیتی که در آینده در روزهای توقعش داریم، ما به این باور هستم که قضیه افغانستان بین دولت افغانستان و طالبان نیست. اینجا قدرت های منطقه و ایالات متحده است، تفاهمات بین اینا است. ما در گذشته تقریبا در حدود یک ماه قبل شاهد نشست تریوکا پلاس بودیم که در آن ایالات متحده، پاکستان، چین و روسیه قدرت های منطقه است نشست داشتند. یعنی که مسئله افغانستان، مسئله افغانستان بین طالبان دولت افغانستان نه در نشست بین الافغانی حل می شود و نه هم با جنگ. اینجا مفادات کشورهای دیگر است. تا جایی که مسائل مشاهده می کنم چند موارد بوده. یکی این که تقریبا در حدود یک هفته قبل شورای امنیت ملل متحد اعلان کرد که رهبران طالبانی که در لیست سیاه بودن و برای موقت از اون لیست اونا بیرون شده بودن برای مذاکرات، اون مدتش پوره شده بود و تکمیل رسیده بود، اما برای 3 ماه دیگر اونا تمدید کردند که اینا از لیست سیاه برن تا مذاکرات پیش بره. در ضمن طالبان تقریبا در حدود 3-4 روز قبل اینا اعلان کردند که اینا در جریان یک ماه اینا طرح صلح خود را یا طرح حکومت یا ساختار سیاسی آینده را به دولت افغانستان و غربی ها به خصوص ایالات متحده میسپارند. در ضمن کوشش های پاکستان و چین و حتی ترکیه و در یه آخر صحبت های ایالات متحده دلالت بر این میکنه که ممکن در 2-3 ماه یک نشست خیلی بزرگ معتبر جهانی تحت ملل متحد که فعلا ملل متحد و کشور قطر هم تلاش دارند تا در مذاکرات بین الافغانی میانجیگری کنند و برای نشست معتبر آینده لابی کنند، هر دو طرف را قناعت بدن. یعنی در کل میتوان گفت که جهان وضعیت افغانستان را به هیچ عنوان طوری که جریان داره نمیمانند. و لحاظا میتونیم گفته که طالبان بیشتر تمرکزش بالای جنگ است، چون اینا پرستیج سیاسی و امتیازات سیاسی را که امروز دارن از برکت جنگ بودن و اینا تلاش دارن هر قدر قدرت نظامی را به نمایش نشان بدن، اینا امتیازات بیشتر سیاسی را در ساختار آینده سیاسی به دست میارن.
آقای آزاد ببخشید، سخنگوی طالبان گفته که ما با جنگ پیشروی نکردیم، خود ایالات پذیرفتن که به دولت اسلامی بپیوندن. از طرف دیگه جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم گفته که ارتش افغانستان قدرت بسیاری داره ولی طالبان چیزی ندارن. چطور طالبان تونستن با وجود این ادعاها برن جلو و ولایات رو تصرف کنن؟ آیا تسلیم شدن ولایات یا با جنگ و خونریزی تونستن مناطق رو به دست بیارن؟
خب بیشترین مناطق افغانستان که تحت کنترل طالبان آمده بدون جنگ تحت کنترل اونا آمده و مسئله اینجاست که نه جنگ صورت گرفته و نه هم نیروهای امنیتی تسلیم به طالبان شده و نه هم فرار کرده، پس پایگاه های نظامی خیش آمدن. این به این معنا که با دولت افغانستان به همکاری یا تحت یک پالیسی و استراتژی کار صورت گرفته و تا جایی که من میبینم که راست چی بوده فکر میکنم، من به این باور هستم، چون بعد از سقوط این اولسوالی ها که تسلیم شدن اصلا جنگ آنجا نبوده، مردم ها سلاح را برداشتن. بعضی ها که در گذشته هم مسلح بودن یا کماندان های جهادی بودن یا کماندان های تنظیمی بودن، اونا رهبری کردن مردم را. از این دولت افغانستان تلاش کرد که دو پیام داشته باشه، یکی این که در مقابل طالبان مردم دست به سلاح دادن و نفرت اینجا در مقابلشان خیلی زیاد است، این پیام به طالبان بوده، و ضمناً دولت تلاش کرد که به جهان نشان بدهد که در مناطقی که طالبان تحت کنترل خود آوردن آنجا خدمات ارائه نشده بلکه خدماتی که نسبی بوده از بین رفته. این به این معنا که بیشترین اولسوالی ها یا مناطق تحت کنترل طالبان آمده از طریق جنگ نه، بلکه از طریق طرح‌ریزی شده دولت افغانستان بوده که دو پیام پای داشته که مردم هم بخیزن در مقابلشان، به صورتی که خودش یک کاری خطرناک است اگر مردم مسلح شده و ملیشه سازی شده، اما این تحت یک پلانی کار شده. به این اساس طالبان توانستن که در یک و یک نیما بیشتر از 100 اولسوالی ها را تحت کنترل خود بیاورن.
نجیب آزاد تحلیلگر سیاسی در افغانستان درباره آینده این کشور پس از قدرت گرفتن این گروه نظامی توضیح میداد. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته گفت واشنگتن آنکارا در مورد ابعاد و نحوه حفاظت از فرودگاه کابل توسط نیروهای ترکیه پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان به توافق رسیدن. فرودگاه کابل محل اصلی خروج دیپلمات‌ها و کارکنان غربی نهادهای امدادگر در افغانستان است. در گفتگو با تورج عطابکی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه در هلند، ابتدا از او درباره علت واگذاری حفاظت این فرودگاه از سوی آمریکا به ترکیه و وضعیت ترکیه در افغانستان پرسیدم.
اجازه بدید به دومین پرسش شما پاسخ بدم که این نخستین نشانه حضور ترکیه در افغانستان نیست. ترکیه برای سالها جای پای خودش رو در افغانستان باز کرده از طریق ازبک تباران افغانستان و شبکه‌های اطلاعاتی که داره و همینطور گذرنامه‌های ترکی رو در اختیار تاجران افغانستان قرار داده و از نظر روابط اقتصادی هم رابطه ترکیه با افغانستان چندان بد نیست. اما همینجا اشاره کنم که تلاش ایالات متحده آمریکا برای کشوندن ترکیه و سپردن مسئولیت حفاظت از فرودگاه کابل به ترکیه در حقیقت نشاندن یکی از یاران ترکیه عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتوست. ترکیه یکی از بزرگترین ارتش‌های ناتو رو در اروپا داره و فراموش نکنیم که پیوند تنگاتنگی هم با کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس داره. به نوعی این کشورها در افغانستان دخیلند، قطر، امارات متحده عربی و همینطور عربستان. بنابراین ما شاهد شکلگیری یک میثاقی هستیم بین ترکیه به عنوان عضو ناتو، ایالات متحده آمریکا، پاره ای از کشورهای اروپایی عضو ناتو و همینطور کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس. برنده ها در حقیقت اینها هستند. اما همینجا اشاره کنم که اگر بخوام به بازنده های این بازی اشاره کنم، نخست باید به ایران اشاره کنم و سپس چین و مطمئنن روسیه.
آیه عطابکی، آیا ترکیه در حال نزدیک شدن به آمریکاست برای گرفتن امتیازات بیشتر؟ چون میبینیم که روابط اردوغان در حال حاضر با دولت آمریکا بهتر شده.
نه تنها تلاش میکنه دولت آقای اردوغان از ایالات متحده آمریکا امتیاز بگیره، بلکه از دیگر اعضای ناتو هم میخواد در مدیترانه، شمال آفریقا، لیبی، سوریه امتیاز بگیره. این در حقیقت بازی برد برد ترکیه است با دیگر اعضای ناتو. یعنی ما قبول میکنیم به عنوان پایگاه ناتو در افغانستان، البته با حمایت مالی ناتو، حضور فعال داشته باشیم. از طرف دیگه ترکیه انتظار داره که ناتو در سوریه و همونطور که اشاره کردم در شمال آفریقا به نفع ترکیه گام‌های مؤثر برداره. در حقیقت پایان این بازی اونچه که آقای اردوغان گمان میکنه، البته اگر همه در حقیقت عوامل به نفع آقای اردوغان تعیین بشه، با برنده بازی مطمئنن و پیش از همه ترکیه خواهد.
ما میبینیم که ترکیه الان تمام کشورهای اطراف ایران حضور داره، نفوذ داره در اون و حالا هم منطقه افغانستان. این مسئله رو از چه زاویه ایران بهش نگاه میکنه؟ برای ایران چگونه این مسئله توجیه داره؟
ایران در یک در حقیقت تنگنای بسیار چشمگیر دیپلماتیک و استراتژیک قرار داره. از طرف ترکیه رو به عنوان یکی از همسایگان مورد اعتماد خودش که طرف اقتصادی ایرانه و همینطور در مسائل امنیتی میتونه در کنار ایران قرار بگیره میشناسه، به ویژه در مورد مسئله سوریه و همینطور با اتحادی که با روسیه داره با ترکیه. ولی از طرف دیگه ایران خو کرده که برای مدت‌ها ترکیه رو نه تنها به عنوان یک رقیب جدی، بلکه به عنوان در حقیقت نیروی تلقی کنه که به جد داره منافع ایران رو هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی تهدید میکنه. بنابراین برای جمهوری اسلامی ایران راه پس و پیشی در حقیقت نمانده. تلاش کرد البته به نوعی با طالبان کنار بیاد. دیدیم که در چند روز گذشته تلاش کرد جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نوعی در باغ سبز به طالبان نشون بده و از این دست. ولی در حقیقت این یک دوران بسیار بسیار گذرا بود و دیدیم آرام آرام رپرپی نگرانی جمهوری اسلامی ایران بالا به گوش رسید و دیدیم که در حقیقت جمهوری اسلامی نگران در حقیقت پیامد قدرت گرفتن طالبان هستش در افغانستان و که قدرت گرفتنی که پشتش مطمئنن حمایت ترکیه، حمایت ناتو و حمایت کشورهای عربی جنوب خلیج فارس رو داره.
تو رجع اتابکی درباره حضور ترکیه در افغانستان توضیح میداد. اما آینده زنان و دختران افغان پس از روی کار آمدن طالبان چه خواهد شد؟ آیا باید انتظار دوباره بسته شدن مدارس و مکاتب و حجاب اجباری را در این کشور داشت؟ در گفتگو با ویدا ساغری، فعال حقوق زنان و استاد دانشگاه در افغانستان، ابتدا از او درباره وضعیت فعلی دموکراسی و حقوق زنان در این کشور پرسیدم.
مسئله دموکراسی یک بحث سمبولیک هست در افغانستان و هیچگاه اجازه داده نمیشه که دموکراسی به آنطور باید و شاید در افغانستان پیاده شود. تا زمانی که دموکراسی در افغانستان پیاده نشه و یک حکومت سکولار حاکم نشه، هیچگاه زنان به حقوق حقه و حقوق آنچه که لازم هست و آنچه که برای دنیای مدرن و دنیای انسانی و حقوق بشری لازم هست برای زنان داده نمیشه. افغانستان حدود 90% مردم مسلمان داره. طالبا کسایی جز مردان افغان نیستن. طالبا مردان مسلمان افغانستان هستن. مجاهدین مردان مسلمان افغانستان بودند. ما متاسفانه مردان دموکرات در افغانستان شاید نفیصد هم نداشته باشیم. یک بحث بسیار عمده که نمیشه ازش چشم پوشید، اقلیت کوچک یا حضور زنان دموکرات غیر مذهبی یا سکولار در افغانستان هست. اینا به صورت اقلیت هستند. همین لحظه من خانم های رسراب دارم که آمدن طالبان خوشحال هستن یا اصلا درشان مهم نیست، بابت این که خب نگرانی از حجاب اجباری ندارن، نگرانی از مکتب نرفتن و دانشگاه نرفتن ندارن، به خاطر که یکان آفشن کنا به رسمیت میشناسن ازدواج و کودکداری و خانداری هست. نگرانی از عدم استقلال مالی ندارن، بابت این که خب اونا به چیز به نام نفقه، به چیز به نام تکیگاه، به نام شوهر باور دارن و یا پدر و یا هر مرد دیگری. بالاخره این بحث چیزی است که همیشه، یعنی در طول ادواری گذشته که دموکراسی در افغانستان به صورت میبند آمده و شکست خورده، ما یاد ما باشه داخل فرانسیس این بار چهارم است که دموکراسی در افغانستان به شکست روبرو میشه. بسیار ساده است، طالبا میآیند هر لحظه در مزار شریف یا در بلخ زنان شلاق داده شدند. در همین هفته که گذشت در در و دیوارهای اکثریت ولایات، یعنی حدود 50-60% ولسوالی ها ولایات که سقوط کرد بعد از طالبان، طالبان در خطبه هایشان، طالبان در صحبت هایی که کردن و در شبنامه هایی که نوشتن، مثل سابق زنان به حجاب حتمی به خانه نشستن، تا امر رسانی و نرفتن به مکتب ترغیب کردن. این کاری که سالهای گذشته کردن و من از 45 سال زندگی کردم، اونا را کابل حکومت میکردن و من طالبان را دیدم چگونه حکومت میکنن. اولین و بزرگترین صدمه را اونا برای نسل جوان تازه که ماها 21 سال رویش کار کردیم، 21 سال آزادار کار کردیم که کودکان دختر برن مکتب. حالا ما از جوانها و از نسل گذشته ای که پیر شدن دست کشیده بودیم، میگفتیم خب نسل بعدی را باید بسازیم که اونا دختران و پسران باشن که به دموکراسی و سکولاریسم و مدنیت و حقوق بشر باور داشته باشن. ما حدود 8-9 میلیون کودک به مکتب تانستیم روان کنیم، ولی حالا این دروازه های مکاتب بسته میشه و همین لحظه سوزاندن، چپه کردن و تخریب ادارات تحصیلی، تعلیمی و کاری برای زنان و کودکان و نوجوانان شروع به تخریب و خرابی و ویرانی کرده. طالب و البته
خانم ساغری، با توجه به اینکه طالبان در دوره های قبل دست به نقض گسترده حقوق بشر زدن، فکر میکنید با روی کار آمدن این دولت چه سرنوشتی از جهت روابط بین الملل در انتظار طالبان باشه؟
مثلا در یکی از نشست‌هایی که با روسیه داشتن پریروز یا دو روز قبل در مسکو گفتن که امارت اسلامی با رفتن دختران به مکتب و تحصیلاتشان تا سطح پیشدی یا دکترا مشکل نداره، برای سرکار رفتن زنان مشکل نداره. اما حجاب اجباری، بحث محرم، بحث سفر کردن بدون اجازه، بحث تاکید بر خانه ساختن و ازدواج و بچه آوردن زنان، این سر جای خودش هست. ما یک چیز شاید شبیه حکومت اسلامی ایران نداشته باشیم که زنان باز هم در اون نفس کشیده نمیتونن و تارهای مویشان هر لحظه شمارش میشه و نمیدونم چی زنان برجستگی های زنان نمیشه، اونا خدای ناسوری بسیار مردا خود بود. خلاصه باید زیر شطر حکومت اسلامی هر نوعش که باشه، حالا دایشیش باشه، طالبیش باشه و از نوع حکومت اسلامی ایرانیش باشه، هر نوعش که شما زندگی بکنین بعد میچشین که چقدر زندگی بر زنان تلخ است. این نگرانی نیست، این واقعیت. ما دیگه نگران نیستیم، ما در یک عینیت وحشتناک زندگی میکنیم.
ویدا ساغری، فعال حقوق زنان، درباره آینده حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان با روی کار آمدن طالبان توضیح میداد. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدامها در ایران طی 6 ماه گذشته، بیش از 120 تن در شهرهای مختلف اعدام شدند و ایران همچنان پس از چین بالاترین تعداد اعدامها را در جهان دارد. علاوه بر این، حکومت ایران با بازداشت و حبس دگراندیشان، اقلیت‌های مذهبی و فعالان مدنی و صنفی مورد انتقاد سازمان ملل است. سلام، من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. طی 6 ماهی که از آغاز سال 2021 میلادی می‌گذرد، دست کم 127 تن در ایران اعدام شدند. این آمار را سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گردآوری کرده و می‌گوید در حالی که بیشتر کشورهای جهان به سوی لغو یا توقف استفاده از مجازات مرگ گام برداشتند، ایران همچنان یکی از بالاترین آمارها را دارد. ایران طی 1 دهه گذشته همواره 2 کشور جهان از نظر تعداد اعدام ها بوده. پس از چین که تعداد اعدام های خود را اعلام نمی کند و آنها را جزء اسرار حکومتی طبقه بندی می کند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران:
ما می دونیم که از اونجایی که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی شفافیت وجود نداره، اونها فقط مواردی رو اعلام میکنن که خودشون میخوان و تجربه تقریبا 15 سال گذشته نشون داده که به طور متوسط 30-40% اعدام ها اعلام میشه و بقیه اعدام ها رو ما از طرق مختلف، از طریق منابعی که داریم در درون زندان ها، در میان خانواده ها، وکلا و حتی سیستم قضایی به طور غیر رسمی به ما میرسه و ما فقط مواردی که توسط 2 منبع مستقل تایید شدن رو شامل میکنیم و همین دلیل این آمار در واقع حد اول آمار اعدام میده.
ایران نه تنها 2 کشور پرشمار اعدام در جهان است، بلکه یکی از کشورهایی است که به گفته سازمان ملل متحد و گزارشگران ویژه این سازمان، دستگاه قضاییش قوانین مربوط به دادرسی عادلانه را نادیده می‌گیرد، حتی در مورد صدور احکام اعدام، حکمی که برگشت ناپذیر است و ناقض حق زندگی افراد. یکی از مواردی که اخیراً خبرساز شد، نقض حکم اعدام خضر قویدل در دادگاه تجدید نظر بود، 10 ماه پس از اجرای حکم اعدام او. خضر قویدل زندانی متهم به جرایم مواد مخدری که سال 92 بازداشت شده بود، 10 ماه پیش در زندان ارومیه اعدام شد، در حالی که پرونده‌اش در دیوان عالی کشور در دست رسیدگی بود. و همین یک مورد، همین یک جانی که از دست رفته کافی است برای اینکه اهمیت دقت و رعایت اصول دادرسی عادلانه در این پرونده ها مشخص شود. حسین احمدی نیاز، وکیل ساکن هلند، نظام قضایی ایران را ناعادلانه می داند.
این
حادثه نشان داد که سیستم قضایی ایران مملو از بی‌عدالتی نبود، دادرسی منصفانه و ستم قضایی است. در این 42 سال بر ملت ایران از این جواها خصوصا در دادگاه‌های انقلاب زیاد از این اتفاقات افتاده است. هزاران نفر به سان خلخالی الان به نام شیخلو و مقیسه در نظام قضایی ایران چنین احکامی دارن صادر می کنن. قاضی شیخلو همون قاضی بود که هدایت عبدالله پور را بیگناه اعدام کرد. هزاران جوان دیگر به سان این ستم دیده به دست همین قاضی شیخلو یا مقیسه یا امثال اینها در نظام قضایی ایران اعدام شدند. رامین حسین تناهی هم به سان وی بیگناه بود. افسوس که نظام قضایی ایران خصوصا دیوان عالی کشور و یا سایر نهادهای قضایی از نبود استقلال قضایی که قضات مستقل شریف و عادل به پرونده ها رسیدگی بکنند رنج میبرد. همین پرونده نشان داد که آراء قضایی در نظام قضایی محاکم انقلاب اسلامی چقدر لرزان و تهی از یک دادرسی منصفانه و عادلانه است.
به جز انتقادها از روند دادرسی و شمار بالای اعدامها در ایران، بازداشت فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در ایران هم طی سالهای اخیر همواره محکوم شده. در جدیدترین مورد، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و چند گزارشگر دیگر این سازمان در بیانیه ای خواستار آزادی شماری از زندانیان سیاسی شدند. از جمله نسرین ستوده و محمد نجفی، دو وکیل دادگستری، اسماعیل عبدی، فعال حقوق معلمان و سهیل عربی، فعال مدنی منتقد. این بیانیه با اشاره به اسامی چند زندانی سیاسی دیگر مانند مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و سبا کرد افشاری، زنان معترض به حجاب اجباری، نوشته که حکومت ایران از حبس‌های طولانی مدت برای ساکت کردن صدای فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر استفاده می‌کند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 می‌گوید:
جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس با سرکوب مردم سعی کرد که صدای مخالفین رو خاموش بکنه. به همین دلیل هم موفق شده تا الان ادامه بده. اما سرکوب مردم، کشتار خیابانی و اقدامات اینچنینی هرچند میتواند کمی بیشتر بر عمر یک حکومت اضافه کنه، ولی هم در نهایت شکست میخورد. چنانی که ما میبینیم الان اکثر روزها خیابانهای ایران در شهرهای مختلف شاهد تجمعات و اعتراضاته. چرا مردم مثلا 20 سال قبل انقدر خیابون نمی آمدن، اعتراض نمی کردن؟ در حقیقت سرکوب مردم و مطالبات انباشته اونها باعث شده که دیگه به جان بیان. سرکوب مردم تا یه حدودی می شود صدا رو خاموش بکنه، ولی که در نهایت خاصیت خوش از دست میده.
مهدی سلیمی، نویسنده و مترجم، به 3 سال و 8 ماه حبس محکوم شد که 2.5 سال از این محکومیت به حالت تعلیق در آمده. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری علاوه بر حبس، این نویسنده را به شرکت در کلاس‌های کنترل هیجان در مؤسسه در قم، نوشتن پژوهشی در زمینه نواندیشی دینی و محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی هم محکوم کرده. مهدی سلیمی هم با انتشار نامه‌ای سرگشاده در صفحه توییتر خود نوشته که برای گذراندن محکومیت خود به زندان می‌رود، اما به این مجازات‌های تکمیلی تن نخواهد داد. این نویسنده به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم شده است. بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران هم که در زندان به سر می‌برد، برایش پرونده جدیدی در دادسرای اوین تشکیل شده در رابطه با اطلاع رسانی او درباره ابتلایش به بیماری کووید 19 و وضعیت زندان. بکتاش آبتین در پرونده نخست خود به 6 سال زندان محکوم شده و از مهر ماه سال 99 این محکومیت را در زندان اوین می گذراند. رضا خندان مهابادی و کیوان باژن هم دو عضو دیگر کانون نویسندگان ایرانند که از مهر ماه 99 محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کنند. مرتضی اسماعیل پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا می گوید
امنیتی مشخص جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو میکنه که کمترین حاشیه رو برای رژیم جمهوری اسلامی برقرار کنه. در حکومت جمهوری اسلامی پروژه بازداشت و همچنین احضار کنشگران مدنی همیشه برقرار بوده، حتی در دوران کرونا، و همچنان هم ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی در رسانه‌های خودش، در سیستم پروپاگاندای خودش نسبت به کنشگران واکنش‌های نشون میده. جمهوری اسلامی تحمل خودش رو نسبت به گذشته کمتر کرده و به نوعی میشه گفت چون در شرایط سختی هستش، از منظر اقتصادی، از منظر سیاسی، کوچکترین واکنشی و کوچکترین فعالیتی از سوی کنشگران مدنی با شدیدترین برخوردها روبرو شد.
در ادامه فشارها و تبعیضها علیه شهروندان بهایی در ایران، حکم زندان شهرزاد نظیفی بهایی ساکن تهران تایید شد. او به 8 سال زندان و ارائه خدمات رایگان و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. این حکم در حالی به تایید رسیده که با درخواست اعاده دادرسی او موافقت شده بود. همزمان معین محمدی، بهایی ساکن یزد، هم برای گذراندن محکومیت خود روان زندان شد. او که با پابند الکترونیکی در خارج از زندان محکومیتش را می گذراند، با اعتراض دادستان در همان پرونده به 3 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. اتهام این شهروندان بهایی هم مانند ده‌ها بهایی دیگر که در سالهای اخیر زندانی شدند، عضویت در گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام است. اتهام‌هایی که جامعه جهانی بهایی آنها را بی اساس می‌داند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
اتهامی که علیه شهروندان بهایی اعلام شده، هم این دسته و هم دستهات دیگه ما کاملا رد میکنیم. اتهام ها کاملا بی اساس هستن و حتی در پرونده ها و اتهاماتی هم که به این افراد داده شده میشه دید که دلیل اصلی همه این اتهام ها و آزار از یک های بهایان و دستگیری های اصلی اعتقادات این افراد به دیانت بهایی بوده. به همین طور در زمان تفتیش منازل این افراد کلیه اسناد و مدارک و کتاب ها و بقیه چیزایی که مرتبط به دیانت بهایی بوده ضبط شده توسط مأموران. این هم خودش نشون میده که تنها دلیل این بازداشت ها و احکام سنگینی که به این افراد داده شده اعتقادات اونها به دیانت بهایی بوده و واقعا غیر قابل باور هست که افرادی فقط به دلیل اعتقادات درونیشون محکوم بشن.
و چند خبر دیگر: محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، به 1 سال زندان محکوم شد. این حکم در رابطه با نامه اعتراضی پدر او مهدی کروبی در حصر خانگی است درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه. محمد حسین کروبی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. حکم ماهان جلال دوست، فعال مدنی، در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت 2 شهروند کرد به نام های بهزاد محمدی و نژاد عزیزی توسط مأمورین امنیتی در سنندج خبر داد. ناهید کمانگر، دانشجوی رشته زبان و ادبیات کردی، هم هفته پیش در پی احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات کامیاران بازداشت شد. پدر او حسین کمانگر، فعال سیاسی، هم از دیماه 97 در زندان به سر می‌برد و به 15 سال حبس محکوم شده است. بیش از 70 روز از بازداشت منوچهر بختیاری می‌گذرد و خانواده‌اش می‌گویند هیچ خبری از او ندارند و او تماسی با خانواده نداشته است. پدری که داغدار فرزند است. فرزند 27 ساله اش پویا بختیاری که در اعتراض‌های آبان 98 کشته شد. از بازداشت مازیار سید نژاد فعال کارگری هم یک ماه می‌گذرد. او چند روز پس از تایید و ابلاغ حکم 3 سال زندان در منزلش در تهران بازداشت شد، اما معلوم نیست که این بازداشت برای اجرای حکم اوست یا دلیل دیگری دارد. و محمد نوریزاد، مستندساز و فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی، پس از حدود 2 سال تحمل حبس، روز پنجشنبه به مرخصی درمانی اعزام شد. او که در این 2 سال بارها در زندان اوین دست به اعتصاب غذا و دارو زده، دچار کاهش وزن و بیماری‌هایی شده که نیازمند درمان در خارج از زندان است. محمد نوریزاد یکی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ایست که به خاطر امضای این بیانیه و انتقاد از جمهوری اسلامی به 15 سال زندان، 2 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.